بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. دعای بیستم صحیفه سجادیه درباره مکارم اخلاق و کان من دعایه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. معنی دعا اینه که از پروردگار متعال این خصائص و این مزایا را طلب بکنه و از خداوند توفیق میخواد که انسان خودش در این راه گام برداره تا متخلق به این اخلاق و این مکارم اخلاق رو به دست بیاره. جمله اول که اولین مرحله و مهمترین مرحله است اینه که اللهم صل علی محمد و آله صلوات ختم کنه. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین. این اولین مرحله است و مهمترین مرحله، پایه و اساس همه اعمال و اخلاق دیگره. ما عرض کردیم که در اول که ایمان را معنا کردیم که ایمان با علم فرق داره و یک درک باطنیست و عرض کردیم که تفاوتشه، و این که مهم اینه که ایمان به حق باشه، حق و صحیح باشه، چون گرایش ها و اعتقادات فراوانی در جامعه بشریت وجود داشته و داره. اعتقادات باطله هم بیش از اعتقاد حق، همون روایت که پیغمبر معظم اسلام فرمودن امت من بر 73 فرقه متفرق میشن، یکی حق بقیه باطله. بنابراین اولین گام تحقیق زیاد در این که ایمان انسان، اعتقاد انسان حق باشه نه باطل، صحیح باشه نه ناصحیح، حتی به طوری که برجستگانی از اصحاب ائمه علیهم السلام با تمام جزئیات عقاید خودشان را به امام علیه السلام عرضه می کردن که موارد فراوانی عرض کردیم در بهارم بابی داره که ایمان خودشان را عرضه می کنن بر امام تا صحه بگذاره، مطمئن باشن. بنابراین اولین گام ایمان حق باشه نه باطل. اینجا امام سجاد علیه السلام بالاتر از این را از خداوند الان میخواد، اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان. ایمان دارای مراتبی است، اسلام دارای مراتبی است، نفاق دارای مراتبی است، اینا همه مراتب دارن، اما از خداوند متعال اکمل الایمان را میخواد. مخصوصا برای ما طلبه ها بسیار لازم این که خودمان در ایمان تا سرحد یقین، تا این حد ایمانمان کامل باشه. چون برای اینکه سه تاست، سه تصوره، علم الیقین، حق الیقین و عین الیقین. علم الیقینه که از آثار پی به مؤثر بردن، به این میگن علم الیقین. مثل اینکه از دخان، از مشاهده دخان به وجود نار پی بردن، این میشه علم الیقین. اما عین الیقین اینه که انسان بیاد نزدیکتر اون نار را ببینه، مشاهده کنه. دفعه اول از دخان به اون پی برده بود، اما اینجا نخیر، آمده خودش نار را مشاهده کرد، میشه عین الیقین. بالاتر از این است که حق الیقینه که انسان نزدیک بره و گرمی آتش را حس کنه، این میشه حق الیقین. خلاصه ایمان دارای مراتبی است. اکمل الایمان اون مرتبه کاملتر را میخواد، خودمان علاوه بر این که در این حد از یقین بلکه باید اون اندازه قوی باشیم، دیگران را هم دعوت میکنیم به ایمان تا این حد بتوانیم اثبات کنیم. حالا نمونه های کمی که میخواییم این زود طولایی نشه، در نهج بلاغه از حضرت امیر علیه السلام زئلب یمانی سوال کرد. زئلب بر وزن زبرج، لغتن با زاله، زال عین، لغتن به ناقه سریعه گفته میشه زئلب. اما اسم این شخص که از خواص اصحاب شجاع بوده، قوی بوده، فصیح بوده، زئلب یمانی از حضرت امیر علیه السلام سوال کرد، قال هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین. در نهج البلاغه است. و من کلام له علیه السلام بقید سأله زئلب الیمانی فقال هل رأیت ربک امیر المؤمنین. قال علیه السلام افاعبد ما لا ارا، خدایی که ندیده باشم عبادت کنم چه این خدای را؟ افاعبد ما لا ارا. بعد خب ما در جلسه قبل گفتیم که ما رؤیتی که اشاعره قائلن ما باطل میدانیم، چون رؤیت باید چیز جسم باشه تا قابل رؤیت باشه و خداوند منزهه، چون جسم بودن چند تا اشکال داره. جسم مرکب، خدا بسیطه، جسم محتاج به مکان، خدا محتاج نیست. هر جسمی بالاخره تلاشی پذیر، خداوند ابدی و باقیست. اینه که ما رؤیت را در دنیا و آخرت منکریم. وقت این شخص که اینطور سؤال کرد، حضرت اینطور فرمودن کیف اعبد و اف اعبد ما لا ارا، فقال کیف ترا. قال علیه السلام لا تدرکه العیون به مشاهدت الابصار، به مشاهدت الایان، اینجا ایانه، لا تدرکه العیون به مشاهدت الایان. ایان خب مصدر باب مفاعل است، آینه یا آینو ایانن و معاینتن. لا تدرکه العیون به مشاهدت الایان ولیکن تدرکه به حقایق الایمان. خلاصه این درک، درک دل، نه درک چشم، دیده دل نه دیده معمولی. خب ما دیگه حالا خود برای خودتان مراجعه میکنید. بالاخره برای عرصم خدمت محترم که من در جلسه ای گذشته بنده آدرس ها را میخواندم، بعض رفقا بعدن گفتن که در درس اخلاق آدرس نباید گفت. بله، گفتن این درس مثل درس های دیگه نیست، آدرس نگیده، شما وقت ما را میگیره. حالا اگر میخواید فرض کنم. بله بله، ما میخواییم که این بحث هم بحث اخلاق برای خودمان در درجه اول با توفیق پروردگار و متعال و توجه امام عصر علیه السلام و اهل بیت علیه السلام برای خودمان درس، و علاقه بر این که ما بالاخره حوزه علمیه معلم همه قسمت هاستی که از بعدهای اسلام، خب اخلاق دیگه، برای دیگران هم باید بیان بکنیم، مدرکش بدانیم، روی مدرک باشه خب بهتره. ولی خب رفقا اینجور به ما گفتن. ایشان چی فرمان؟ بله. خب حالا این کلام در فیض الاسلام، در فیض الاسلام کلام 178، کلام 178 نهج بلاغه فیض الاسلام، شرح خویی جلد 10 صفحه 257، در شرح خویی، شرح این خطبه، شرح خویی جلد 10 صفحه 257، شرح بحرانی جلد 3 صفحه 373، فی ظلال جلد 3 صفحه 11، ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 164. ها در نهج بلاغه خلاصه خطب و مطالب توحیدی بسیار فراوانه. اگر کسی واقعا میخواد که در این قسمت کار کنه، خب اول آیات قرآن، میدانیم که ما 750 آیه در توحید داریم در قرآن. هیچ وقت قرآن و اسلام نمیخواد که تقلیدی باشه. اعتقاد یک امر تقلیدی نیست، اعتقاد یک امر استدلالی و منطقی است. بازه که دلیل و منطق از ما ایمان میخوان، هم برای خداوند، صفات خداوند، نبوت، امامت، معاد، اینطوریه. بله، حالا ما الان درباره توحید از اونجا شروع کردیم، اون به ولایت میرسه. خب عرض کنم به این که خطب توحیدی نهج البلاغه معلوم، آیات توحیدی قرآن معلوم، 750 آیه در توحیده، 1400 آیه در قرآن درباره معاده. این عجیبه، بعض سوره از اول تا آخر اصلا معاده. سوره قاشیه، سوره قیامت، سوره واقعی از این قبل زیاد داریم دیگه. 700 و 400 آیه مربوط به معاد، 750 آیه مربوط به توحید. این قرآن نهج بلاغه و خطب توحیدی بسیار زیاد در حد بسیار عالی. حضرت امیر علیه السلام گاهی از نظام کلی جهان توحید را اثبات میکنه، از اینکه موجودات این عالم همه هدفمند و قانونمند و هماهنگن. این خودش اثبات توحید از نظام کلی جهان. گاهی هم از یک موجود خاصی خطبه درباره طاووس، خطبه درباره ملخ، خطبه درباره مور مثلا، خطبه درباره خفاش و هاکزا زیاد. خلاصه گاهی استدلال به توحید از نظام کلی جهان خلقت، گاهی یک موجود خاص، چون هیچ موجودی انا کل شیء ان خلقناه به قدر، هیچ موجودی از حوزه نظم و انضباط و برنامه و قانونمند بودن و هدفمند بودن خارج نیست. این است که شما خودتان باید خیلی مطالعه کنید. جلد سوم بهار توحیده، همش از اول آخر توحیده. احتجاجات ائمه علیهم السلام فراوان، کتاب های مناظرات، مراجعات خب فراوان. اینا همه برای خاطر اینه که معلوم بشه اسلام یک دین منطقی و استدلالی است. لا اکراه فی الدین هم همین را میخواد بگه. اینطور نیست که اسلام با شمشیر پیش رفته باشه. قد تبین الرشد من الغی، غی و رشد روشن شد در نتیجه استدلال و برهان و دلیل. اینطور نیست. و همین عید قدیر که ما در پیش داریم، خب این یک مطلبی استدلالی است. به کل جهان میخوام بگیم که ما اسلام میگه به این که در رأس جامعه و حاکم و زمامدار و زعیم باید معصوم نشد، عادل باشه و عدالت را اجرا کنه در کل جهان. الان در کل جهان مردم از حکومت‌های خودشان ناراحتن، یا استبدادی است یا استکباری است یا نوکر استکباری است، بالاخره ظالمه، چنانکه آثارش در کل دنیا میبینیم. خب ما دعوت کنیم کل دنیا را به عید قدیر. منطق عید قدیر چیه؟ این است که باید در رأس جامعه به عنوان زمامدار و مجری قوانین و اینها یه شخصی باشه که 100% عادل باشه، بتونه عدالت را در کل جهان بشریت اجرا کنه. خب عادل باشه، فقیه باشه، اسلام شناس باشه، خدا شناس باشه. حضرت امیر در همون نهج البلاغه ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به کتاب الله. این حرفی بود. احق الناس به حکومت کسی است که اولا قوی باشه، بتونه اجرا کنه احکام را، دوم اعلم باشه به قوانین الهی خودی. این یک مطلب قدیه، یک مطلبی نیست که مربوط باشه به شیعه فقط، مربوط باشه به مسلمان فقط، اصلا به دنیا مربوط میشه دیگه. هاکذا هاکذا. بنابراین اسلام اون چی که داره بر اساس منطق و استدلال و دلیل. حالا مثلا حضرت امیرالمومنین، حالا این دوستا که من در نظرم هست، در خطبه 227 فنظر الی الشمس و القمر و النبات و الشجر و الماء و الحجر و اختلاف هذا اللیل و النهار و تفکر هذه البحار و کسلت هذه الجبال و طول هذه القلال و تفرق هذه اللغات و الارسن المختلفات فویل لمن انکر المقدر و جهد المدبر فهل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان. از خطبه 227 نسل بلاغت و هکذا. خلاصه این که حضرت سجاد علیه السلام در اول این دعای 22 گفته اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان وجعل یقین افضل الیقین، این عالی ترین و کامل ترین دعاهاست رو توجه کنیم. حالا ما نمونه های فراوان داریم، میخوایم خیلی معطل نشیم درباره این، ولی یک نمونه را یادداشت کردم که اینجا خدمتتون عرض کنم. یک نفر بود به نام ابو شاکر دیسانی، اسمش عبدالله بوده، اینا جزء زنادقن، جزء دهریین، جزء مادیین، بالاخره جزء کمونیست هستن به اصطلاح. اینا خدا را منکرن. چند نفر بودن؟ ابن ابل اوجا بود است و این دیسانی بود است. اینا چند نفر بودن؟ خب مباحثات ابن ابل اوجا را با حضرت صادق علیه السلام میدانید دیگه، در بهار هم ذکر کرده. باز یکی از ذخایر فرهنگی بسیار مهم ما توحید مفضل. مثلا این هم رفیق همان ابن ابل اوجاست، اینا جزء زنادقه و دهریین هستند. یکی از کتاب های بسیار خوب ما کتاب احتجاج تبرسیه. واقعا این کتاب احتجاج با اینکه خیلی قطور نیست، اما در این حال خیلی مطالب جالبی داره، هم خوش سلیقه است، خیلی خوش ذوق و خوش سلیقه است، و هم مطالبی که انتخاب کرده بسیار جالبه. همین هم داره، هم خداست و معاد و نبوت و امام، در همه اینا احتجاجات ائمه علیه السلام ذکر کرده. این شخصی که ابو شاکر است و اسمش هم عبدالله است، با یک دو مرتبه با هشام ابن حکم برخورد کرد. تو ائمه علیه السلام هشام ابن حکم ها را تربیت میکردن برای خاطر مناظرات. مناظرات خیلی مهمه در حوزه علمی قوم، هم باید یک افراد خاصی واقعا اصلا تربیت بشن برای این موضوع. البته این یک مزایای طبیعی لازم داره، بعد از اینکه اون مزایای بعضی خیلی از لازم نطق و بیان و تون صدا و ذوق و سلیقه امتیاز دارن، اینا یکی خلقیست، خلقتیست، یعنی نمیشه اینا رو کسب کرد، اما این رو خودشون داشته باشه اینا رو ذاتن. بعد از این اون وقت درس بخواهند، باسواد بشن، پرورش رو برمدین مناظره. یکی از این شاه ابن حکمه، شاه ابن حکمه یک فقیه بود است، ولی امام صادق علیه السلام قدرش احترام میکرد. وقتی وارد شد در منا خدمت امام صادق علیه السلام، در اونجا و زراره و فلان فلان خیلی بودن پیر مردانی، ولی این همون چهرهش تازه مو در می آورد، حضرت پاشد استقبال کرد، در صدر مجلس نشاند همین هشام را. بعد حس کردن مثل که بر حضار این احترام یک مقدار بر بعضی گران آمد، فرمود حاضر ناصر و به قلبه و یده و لسانه، بی خود نیست. ائمه علیه السلام هیچ وقت یک آدم بی خود احترام نمی کردن که این ناصر ماست با قلبش و فکرش، با زبانش و بیانش، با دستش و بازو. این دروره بالاخره این شخص دیسانی مدتی با هشام رفت آمد داشت و قانع نشد و می دانست که این سوال می کرد هشام جواب می آورد، می دانست که جواب را از امام صادق علیه السلام می پرسه و جواب می آره. کی برد این مطلب؟ خودش راه افتاد اومد خدمت امام صادق علیه السلام و از حضرت دلیل خواست برای منتها این عبارت بینید عبارتی که در بحار الانوار جلد 3 صفحه 39 توحید صدوق امین را داره. صدر متعلقین شیرازی هم در شرح کافی این را خیلی عالی شرح کرد. خب این از حضرت این طور سوال میکنه از حضرت ابی عبدالله علیه السلام، قال انک احد النجوم الظواهر، تو یکی از ستارگان درخشان میباشی. و کان آبائک بدوراً بواهر، پدر تو پدران تو بدرهایی بودن درخشنده. و امهاتک عقیلات اواهر، مادران تو هم زنان شایسته و برجسته بودن. و عنصر که من اکرم العناصر، عنصر تو ماده خلقت تو از اکرم عناصره. و اذا ذکر العلماء فبکت و سند الخناصر، خنصر این انگشت را میگن، اول وقتی میخوان بشورا اینه میگن علما را که این را خنصر، این ابهام است سبابه و وسطا و بنصر و خنصر، این لغت عرب با لغت فارسی و لغت دین این فرقش اینه. خیلی ساز که عربی لغت داره فارسی نداره، این انگشته ها هر کدامشان عربی یک اسم دارن، بنده ها هر کدام یک اسم دارن، بنده های فلان بنده هر کدام اسم دارن، ابهام و سبابه و وسطا و بنصر و خنصر، این خنصر. اول اینه میشمارن را در شماردن. یوب ازا ذکر العلماء فبکت و سن الخناصر، علماء را که نام برن اول اسم تو را میبرن. فخبرنی ایها البحر الخزم الزاخر، به من خبر بده ای دریای مواج متلاطم، ما الدلیل علی حدوث العالم و قدرت القاهر، دلیل بر این که عالم حادث است و خداوند قادر و قاهر دارن چیه؟ این به این عبارت، به این عبارت به امام صادق خطاب کرد. حضرت فرمودن که حالا معذور اینجاست، حضرت خواستن بگن که خب اونقدر دلیل بر خداشناسی وجود داره که خیلی زیاده، اما خواستن از اقرب الاشیا برای اون دلیل بیارن. در یک کتاب حدیث دیدم که الان کتابش درست یادم نیست، که پیغمبر صلی الله علیه و حضرت محمد ابن عبدالله فرمودن اصدق شعر قاله العرب، صادق ترین شعری که عرب گفته اینه، میخوام بخونم، صادق ترین شعری که عرب گفته، الا اننا کلنا باعدو و ایوب بنی آدم خالدو و فی کل شیء له آیتون تدل الا انه واحدو، الا اننا کلنا باعدو، ما همه ما از این دنیا باید بریم و رفتنی هستیم، الا اننا کلنا باعدو و ایوب بنی آدم خالدو، کدام انسانی همیشه مانده؟ شعر دومه، و فی کل شیء له آیتون تدل الا انه واحدو، این دو حقیقتیست، چون هیچ موجودی از حوزه قانون و ضابطه و برنامه خارج نیست و هر جا که ضابطه باشه، قانونمند و هدفمند باشه، دلیل آن است که خدای داره اون خلق کرده. امام صادق علیه السلام در جواب این شخص دیدن که در آن نزدیکی یک پسر بچه هست، در دست اون پسر بچه یک تخم مرغی هست، خواستن از اون چیزی که محسوس بود نزدیکی استدلال کرده باشن، گفتن یا غلام ناولن البیزه، اون تخم مرغ بده من، داد حضرت گرفتن، فرمودن که درست نگاه کن، هازا حصن ملموم، این تخم مرغ یک قلعه است، قلعه است در داخل این موادی هست، قلعه است دیگه، حسن ملموم من مجموع داخله قرقی رقیق. قرقی به اون پوسته نازک میگن قرقی در المنجد، قرقی با غین و را بعدش قاف قرقی. داخله قرقی رقیق لطیفون فزتون سائله و ذهبتون مایه. صدر متعلقین در شرح اصول کافی این حدیث را به هفت ماده توضیح میده. قلعه است خمانو است، در داخلش موادی است. اولی پوسته محکمی است تو اون مواد داخلی نگه داره. زیر پوسته محکم یک پوسته لطیف و ظریف است. در داخل اون پوسته ظریف و لطیف طلای آب شده زرده تخم مرغ میگه، نقره آب شده سفیدش میگه. دو تا در داخل این قرار دارد، ولی نه این به اون مخلوط میشه نه اون به این مخلوط میشه، با اینکه از لحاظ وزن فرق دارند ولی مخلوط میشن با هم دیگه. اینو میذاریم زیر یک طاووسی، معلوم میشه اون تخم مرغ مال طاووس بود. یه مدتی اون طاووس روی این میخوابه و از خارج هم کسی اونجا راه نداره، نه نقاش اونجا راه پیدا کرده نه مهندسی نه طراحی. بعد از مدت کوتاه پوسته این تخم شکسته میشه، از داخلش یک جوجه بیرون میاد، تمام اعضا و اندام لازم ترسیم و تنظیم شده، رنگ آمیزی فراوانی به تمام بدن هست. آیا این دلیل خداشناسی نیست؟ شما از چرا می خدا رو شد؟ کی این کار رو کرده؟ وقتی که این را اون شنید بله فصل قملیان یک مقدار فکر کرد، قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. و انک امام و حجت من الله علی خلقه و انا تائب مما کنت فی. این یک نمونه است از این نمونه های فراوان. خلاصه اولین مطلبی که امام سجاد علیه السلام اللهم بلدغ بی ایمانی اکمل الایمان، بله وجل یقین افسر یقین. خب حالا در این مورد عرض کنم که در هفته گذشته یه دو سه تعطیل شد. ما گفتیم به این که خب در کلمات ائمه علیهم السلام بیشتر برای معرفی اشخاص خوب به همان ایمانشان تکیه میکنن، که حضرت امیر علیه السلام در خطبه 184 که اوصاف متقین را بیان بکنه 70 صفت برای متقین ذکر بکنه، چون حمام از حضرت تقاضا کرد سفلی المتقین که اندی انظر الیهم، اول تساقل عن جوابه، جواب کوتاه داد و ولی لم یقن حمام به حاضر قول حتی عزم علی قناعت نکرد و قسم داد. حضرت شروع کرده بیان صفات متقین که 70 صفت از جمله که و هم بل جنتو کمن رآها و هم فی هامون امون و هم و نار و کمن قد رآها و هم فی ها معذبون. خب در این 70 صفت برای علما متقین، علما هم باشن که الحمدلله هستید شما، حضرت این فرمانند که اما لیل و دقت که نکش شب زنده داری و نماز شب متقین علما را میگه، اما لیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن. شبها متقین ایستادن در پیشگاه پروردگار و شبها آیات قرآن نمیخوانن، یرتلونه ترتیلا با تعنی میخوانن، یحزنون بهی انفسهم با خواندن قرآن خودشان را محزون میکنند، چون روایت این قرآن به حزن نازل شد. شما با حزن بخوانید، چون این قرآن واقعا به انسان انقدر دلداری میده، انسان را ترغیب میکنه، شجاع میکنه، انسان را واقعا الهی میکنه. عجیبه. برای خود بنده پیش آمده، بنده که در صفحه یک دفعه اول، چون دو سه دفعه تو دفعه اول که بنده در قزلقلعه زندانی بودم، چند ماه فقط قرآن همراهم بود. میدم واقعا قرآنی که انسان میخوانه، هر غم و قصه‌ای داشته باشه انسان برطرف میشه. به علاوه انسان را در راه دین دردمند میکنه، به انسان تسلی میده. عجیبه این است که به اما لیلو فصافون اقدام هم تالین ده اجزاء القرآن یرتلون و ترتیل و یحذرون به انفسه هم و یستسیرون به دواء ادائهم، دوای مرضهای خود را از قرآن جستجو میکنن. فاذا مروا به آیت فیها تشویقون، میرسن به آیه بهشت و تشویق. رکنوا الیها طمعا، از روی طمعشان و امیدشان توجه میکنن. و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، نفوس اونها به شوق اشتیاق پرواز بکنه. فظنوا انها نصب اعینهم، ظنوا اینجا من یقینه، بهشت را در پیش چشم خودشان مجسم میبینن. و اذا مروا بآیت فیها تخویف، وقتی برسن به آیه که در اون تخویف و جهنم و عذاب است. اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوش دلشان را به اون وادار میکنن، توجه میکنن. فکأن زفیر جهنم و شهیقها فی اصول اذهانهم، مثل اینکه صدای شعله های آتش بیخ گوش اونهاست، اینقدر خودشان ایمان دارن و مجسم میبینن. فهم مفترشون، فهم هانون علی اوساطهم، اینا کمر خم کردن به عنوان رکوع. و مفترشون لجباهم و جنوبهم و ذکورهم و لجباهم و جنوبهم و ظهورهم و اطراف و رکبهم و اطراف اقدامهم، کف پیشانی و دسته ها، کف دسته ها و زانوها و پهلوها و انگشت های پا را بر زمین فرش کردن. این شبا، این شبا شنه. اما النهار فخلما اون علما اون ابرار و نتقیا، روزها همینا علما هستن، نیکوکاران هستن، با تقوا هستن. خب ما کم کم با توفیق پروردگار وارد میخوایم بشیم به یک موضوعی که به مناسبت همین درباره نماز شب که یکی از شیوه های خیلی مهم علماست. یعنی عالمی که نماز شب نخونه موفق نیست، موفق نیست واقعا. اینی که آداب نماز شب و خواص آثار نماز شب بسیار بسیار برای ما مهمه. الحمدلله شما اهلش هستین، در بیدار بودن، در سحر جزء المستغفرین بالاسحار بودن و بالاسحار هم یستغفرون، توفیق بسیار بزرگی است. اینه که ایوه شاید گفتم سید بحر علوم آیت الله طباطبایی استاد بزرگوار ما علی الله مقام فرمودن چند تا جزء کملین هستند، چون علما هم مراتبی دارن. ایشان فرد یکی از علمای کملین سید بحر علومه. صاحب جواهر هر وقت از او استین بره میگه صاحب المعجزات القاهره و الکرامات الباهره. این عجیب، یک انسان اینقدر با امام اصل اسلام که ارتباط خیلی داشته و ملاقات های فراوان داره، صاحب المعجزات القاهره و الکرامات القاهره. صاحب جواهر به این مناسبت که ایشان فقه را به شعر در آورده، از لحاظ طبع شعر خیلی قوی واقعا، مثل او تا به حال کسی فقه را نتانسته به شعر اینطور کامل در بیاره. اول دوره کسانی که حافظشان قویه حفظ کنن، اول دوره بهیس اسمش، افتته المقال بعد البسم الله، به حمد خیر من امن و شکر له، مسلیان علا نبی الرحمه و آله الاطهار اهل الاسمه، و بعد فالعلم طویل سلمو، و بعد فالعلم طویل سلمو. بعد خلاصه میگه و ان علم الفقه فی العلوم
کل قمر الباز فی النجوم فقه بیاموزید و ان علم الفقه فی النجوم و ان علم الفقه فی العلوم کل قمر الباز فی النجوم به نوره من بعد علم المعرفه معالم الدین قد منکشفه. وقتی امیدوارم که پروردگار متعال این کتابی که من دارم و شعر دارم فقه ان یقرأ النفع بها مدظما و یجری الحق علی لسانه و یجری اللسانه بالبیان، از خدا میخوام که حق را بر زبان من جاری کنه. و ایشان های طالب و تابیشان جزی کمبنین هن. ایشان یک شب آمدن در نجف به حوزه قم، موقع سحر دیدن که بعضی چراغ خاموشه، فردا به درس نیامدن، روز دوم روز سوم. بالاخره طلاب خیلی نگران شدن که چرا ایشان به درس مرجعیت و اون و اون عظمت و و اون اخلاق و و اون فقاهت و خیلی مرتبش عالیه. خلاصه گفتن که اطلاع پیدا کرد که مریضم نیست. صاحب مفتاح الکرامت سید جواد آملی مقرب بود، مقربتر از هم، فرستادن خدمت ایشان. آمدن خدمت بحرالعلوم که شما چرا به درس باید؟ ایشان فرمودن من به طلبه که نماز شب نخوانه درس گفتن را حرام میدانم. طلبه که نماز شب نخوانه من درس بیدم. از اینجا آمدم دیدم که نه، موقع سحر خیلی از حجره ها چراغاش خاموش است. آمدن طلاب محترم تعهد سپردن که همه نماز شب خوان باشن، شروع آمدن درس را گفتن. خلاصه حالا این چند کلمه از این خطبه حمام بود، خطبه 184 ان شاء الله تا جلسه آینده ازش عرض می‌کنم. اللهم صل علی محمد.